أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر معين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان که محبت کردند و به جلسه خودشون محفل و مجلس ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران تو این دقایق و ساعاتی که با یاد اونها با هم می نشینیم و با محبت اونها با هم سخن میگیم، بهره های وافری در جهت تقرب الله و نیل به قله های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعیانشون آرزو داشتند نصیب همه ما بشود انشاءالله. خب، روزهای پایانی ماه صفر رو می‌گذرانیم و در آستانه 28 روز و 29 روز از ماه صفر قرار داریم. روز 28 ماه صفر یادآور خاطره رحلت جانسوز رحمت للعالمین خاتم النبیین پیامبر بزرگوار اسلام و شهادت مظلومانه سبط اکبر اون حضرت امام مجتبی علیه السلام. آخرین روز ماه صفر هم خاطره شهادت غریبانه علی ابن موسی رضا علیه السلام رو در دل و ذهن ها زنده می کنه. ایام غمبار، ماه صفر ماه ماتم و مصیبت و در پایان خودش مصائب عظیمی رو یک جا جمع کرده. رحلت پیغمبر اکرم حادثه بی‌نظیری در تاریخ هستی است، گل سرسبد گلستان آفرینش، اشرف مخلوقات خدای عالم در چنین ایامی به سوی جهان باقی و رفیق اعلا سفر فرمود. پیغمبر اکرم تقریبا این یک سال آخر عمر شریفشون بارها مسئله نزدیک بودن رحلتشون رو اعلام فرمودند. در حجۃ الوداع که حدوداً 2.5 ماه قبل از رحلت اون بزرگوار انجام شد، صریحاً مسئله نزدیک بودن ارتحالشون رو به آگاهی مردم رساندند. یک ماه به رحلت اون بزرگوار مانده بود که حضرت اصحاب رو در خانه جمع کردند و یک نگاهی به اصحاب انداختند. بعد چشمان پیامبر اکرم غرق در اشک شد و فرمودند مرحبا بکن. بعد دعا کردند در حق اصحاب، فرمودند خدا به شما زندگی ببخشه، خدا شما رو بیامرزه، خدا شما رو در پناه خودش قرار بده و شما رو حفظ کنه، خدا به شما توفیق عطا کنه، خدا رزق و روزی به شما عنایت بکنه و خدا شما رو یاری بده، نصرت کنه و هدایت بفرماید. بعد از این دعاهای خیری که پیامبر اکرم در حق اصحاب فرمودن من شما رو به تقوا و پرهیزکاری توصیه می کنم و و همه شما رو به خدا می سپارم. خب این جمله آخر خبر سنگینی رو همراه داشت. پیامبر داره از اصحاب خداحافظی میکنه. اصحاب عرض کردن یا رسول الله، مگه رحلت شما کی قرار اتفاق بیفته؟ کی واقع خواهد شد این حادثه؟ پیامبر اکرم فرمودن فراق بسیار نزدیکه و بازگشت به سوی خداوند. همینطور نقل شده زمانی که آیه انک میتون و انهم میتون به پیغمبر اکرم نازل شد که میفرماید ای پیامبر تو میمیری، اونها هم خواهند مرد. وقتی این آیه به پیغمبر اکرم نازل شد، پیغمبر اکرم میفرمود که ای کاش میدانستم که مرگ من چه موقع خواهد بود. تا اینکه سوره نصر بر پیغمبر نازل شد. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. بعد از نزول این سوره پیغمبر اکرم دیگه در نمازها حال عجیبی پیدا کرده بود. بعد از تکبیرت الاحرام و قبل از اینکه قرائت سوره حمد رو آغاز کنه یه مکسی می‌فرمود پیغمبر، یه سکوتی می‌کرد و بعد می‌فرمود سبحان الله و بحمده استغفر الله و اتوب الیه، چون اون سوره دستور داده بود فسبح به حمد ربک و استغفره. پیامبر همین دستور رو اجرا میکردن. علت رو پرسیدن از رسول الله که این تغییر در نحوه نماز خواندن شما چیه که بعد از نزول سوره نصر شما به این حالت در نماز در واقع عمل میکنید. پیامبر اکرم فرمودن علت اینه که خبر مرگ من رو به من دادند. بعد از اینکه پیغمبر اکرم سوره اذا جاء نصر الله والفتح رو برای مردم تلاوت کردند بعد از فرود آمدن این سوره بر پیغمبر، خب این سوره در تلیعه خودش خبر از پیروزی میده، نصرت الهی، فتح، اذا جاء نصر الله والفتح، خبر از این میده که گروه گروه مردم به دین خدا وارد میشن. رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، و ظاهرا خبر شادی است. لذا اصحاب به هم دیگه در واقع با خوشحالی بشارت میدادن. اما نقل شده که عباس عموی پیغمبر وقتی این آیات نازل شد میگریست به شدت. پیغمبر اکرم از عموی خودشون پرسیدن که چرا شما میگریید در حالی که دیگران شادمانن با نزول این سوره؟ عباس به پیغمبر اکرم عرض کرد که گمان میکنم این سوره حامل پیام رحلت شما باشه. و پیغمبر اکرم هم تأیید کردن، فرمودن آری این خبر مرگ رو برای من آورده و پایان یافتن این دوران رسالت. همسر پیغمبر اکرم ام سلمه نقل میکنه، میگه این اواخر پیغمبر اکرم نمی نشستن، بر نمی خواستن، نمی آمدن، نمی رفتن، مگر این جمله رو تکرار میکردن که سبحان الله و بحمده استغفر الله و اتوب الیه. شاید 7-8 روز قبل از رحلت رسول الله پیغمبر اکرم دست امیرالمؤمنین رو میگیرن. دیگه حالا علائم بیماری ظاهر شده. پیغمبر روز شنبه یا یک شنبه بیماریشون آغاز شد. دست امیرالمؤمنین رو گرفتن و فرمودن من مأموریت دارم که برای اهل بقی استغفار کنن، طلب مغفرت بکنن. با امیرالمؤمنین به بقی رفتن. پیامبر بر مدفونین در قبرستان بقی سلام کردند و برای اونها طلب مغفرت کردند. بعد فرمودند گوارای شما باشه اونچه را که همکنون در او قرار دارید. خب این حرف شاید آدم یه خود فکر کنه معنای عجیبی داره. پیغمبر حالتی که اصحابش که از دنیا رفتند رو داره و حالت خودش ظاهرا ترجیح داره میده، به اونها میگه گواراتون باشه. یعنی پیغمبر از غصه و غم سنگینی رنج میبره. پیامبر اطراف خودش رو میبینه و میدانه چه خبره، چه گرگانی دندان تیز کردن برای دریدن حقیقت اسلام و برای نابود کردن خاندان رسالت. فرمود گواراتون باشه اونچه که در او هستید الان. بعد فرمود فتنه ها همچون شب تار رویاور شدند. این رو اهل سنت هم نقل کردن این عبارات رو. بعد پیغمبر اکرم فرمود که کلیدهای خزائن زمین رو به من عرضه کردن و این که عمر من جاودان باشه، اصلا نمیرم تا این عالم برباز، و این که پس از او هم بهشت جاودان از آن من باشه. همه اینها رو به من عرضه کردن. گفتن میخوای اینها رو انتخاب کن، میخوای هم دیدار پروردگار خودت رو، و من دیدار پروردگارم رو برگزیدم و انتخاب کردم. بعد پیغمبر اکرم به امیرالمؤمنین فرمودند جبرئیل هر سال یک بار قرآن رو بر من عرضه می کرد، امسال دو بار این رو کار رو کرد و این نشانه اونه که امسال سال آخر عمر منه و مرگ من نزدیکه. این نشانه نزدیک بودن مرگ منه و رفتن من از این آن. باز این تیکه را اهل سنت هم نقل کردن. اهل سنت از قول خود عایشه هم نقل کردن که پیغمبر اکرم از بقیه که برگشتن آمدن به حجره من، به خانه من، و من از سردرد می نالیدم، سرم درد می کرد. حالا یا به تعبیری هم باز توی یکی دیگه از نقل هایی که اهل سنت دارن، پیغمبر گفتم علائم بیماری درشون آغاز شده بود. یکی از علائم بیماری پیغمبر سردرد شدیدی بود که پیغمبر به او مبتلا بودن. حالا یا عایشه هم خواسته عقب نمونه، او هم نازی بکنه و اظهار سردرد کرد که توی یکی از نقل‌های اهل سنت اینه، و یا اینکه نه ابتداعا خود عایشه نالید از درد سر خود. عایشه میگه پیغمبر اکرم به من فرمود که چه ضرری داشت ای عایشه که تو پیش از من از دنیا میرفتی و میمردی و من خودم تو رو غسل میدادم، من خودم تو رو کفنت میکردم، خودم بر تو نماز میگذاشتم و خودم تو رو دفن میکردم. حالا یه جمله خیلی زشتی عایشه برگشت به پیغمبر، گفت که او رو من بیان نمی کنم که کتاب‌های اهل سنت وجود داره. ولی خب باز این جمله رسول الله هم معنای عجیبی داره، هم حاکی از رحمت و لطف رسول الله که نمیخواد عایشه بیش از این دیگه به معصیت، به گناه، به عصیان در برابر خدا مبتلا بشه. یعنی اگر تو از دنیا می رفتی، اون جنایاتی که در آینده مرتکب خواهی شد رو دیگه دستت آلوده به اون جنایات نمی شد، اون توطئه ها رو علیه امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیه ما نمی کرد، بر شطور سوار نمی شدی و جنگ جمر رو به راه نمی انداختی و خون بسیاری از صحابه من رو در اون جنگ سبب نمی شدی بر زمین بریزی. یک معنای این جمله رسول الله خیرخواهیه برای عایشه است که چه میشد تو پیش از من از دنیا میرفتی و خود من همه کارهات رو انجام میدم. ولی خب یه معنای دیگه این جمله هم اینه که واقعا پیغمبر اکرم که سالها رنج بودن در کنار عایشه رو تحمل کرد، که خدا میدانه چه کرد این عایشه با رسول الله. عایشه سردمدار بود و حفصه بازوی توانمند عایشه، دختر ابوبکر و عمر، چه خونها به دل رسول الله کردن تو این سالهایی که همسر پیغمبر بودن. شاید هم یک معنای این جمله پیغمبر این باشه که واقعا طلب مرگ برای اون میکنن، میگن بس دیگه، هر چیز من رو زجر دادی کافیه، چه میشد از دنیا میرفتی و دیگه عزیزان من از دست تو زجر و آسیب نمیدیدند. علی حال پیغمبر اکرم بیماریشون آغاز شد، تب شدید، سردرد شدید. جبرئیل در طول این یک هفته‌ای که پیامبر در واقع دوران بیماریشون تا رحلتشون تقریبا طول کشید، مکرر از جانب خدا می آمد به عیادت رسول الله و پیام محبت و لطف الهی رو برای پیغمبر اکرم می آورد و از جانب خدا از پیغمبر احوال پرسی می کرد. عرضه می داشت در عین اینکه خدا آگاه بر همه چیز، اما به خاطر لطف و محبتش نسبت به شما به من مأموریت داده که من بیام احوال شما رو پرسم. پیغمبرم حالشون رو بیان می کردن. حالا بعضی از اوقات درد و تب به شدت حضرت رو می آزرد، حضرت می فرمودن که مثلا یه همچین درد و ناراحتی در من هست. علی حال در طول این مدت مکرر جبرئیل به عیادت رسول الله آمد. روزها میگذشت، 5 روز به رحلت رسول الله، روز پنجشنبه، چون پیغمبر اکرم روز دوشنبه از دنیا رفت. پیغمبر اکرم در حالی که دستمالی رو به دلیل سردرد بسیار شدید به سر بسته بودند، با دست راست خودشون به دوش امیرالمؤمنین تکیه کرده بودن و بنا به قولی با دست چپشون به دوش فضل ابن عباس عموزاده دیگرشون، به سختی وارد مسجد شدن. حتی نقل شده حال پیغمبر اونقدر وخیم و بیماری حضرت به قدری شدید بود که در بعضی از اوقات پای رسول الله به زمین کشیده می شد. با این حال کشان کشان پیغمبر دستور دادن من رو به مسجد ببرید. رسول الله با این حال بین اصحاب در مسجد حاضر شدن و فرمودن من رو بگذارید روی منبر. به سختی بالای منبر رفتن حضرت و بعد خطبه ای رو خطاب به مسلمین ایراد کردن. خطبه نسبتاً جملات طولانی داره. حضرت نکته های فراوانی رو در اون خطبه بیان کردن، نزدیک بودن مرگ خودشون رو به آگاهی مردم رسوندن، فرمودن دیگه باید آماده بشید برای مواجه شدن با واقعی مرگ و رحلت من. بعد هم سفارش ثقلین رو به اصحاب فرمودن، فرمودن که من شما رو ترک میکنم اما دو چیز بسیار گرانبها و گران سنگ رو در بین شما میگذارم، کتاب خدا و اطرت و اهل بیتم. بعد در مورد قرآن کریم و اهل بیت بزرگوارشون سفارش کردن به اصحاب. اونگاه در پایان فرمایشاتشون فرمودن که هر کدوم از شماها اگر طلبی از من داره یا من وعده‌ای به او دادم، قولی به او دادم که هنوز عمل نکردم، این رو اعلام بکنه که من به هر حال اون طلب رو به او بدم، اون حق او رو ادا کنم یا وعده خودم رو در حق او به جا بیارم. کسی چیزی نگفت. پیغمبر اکرم رو با همون حالت پایین آوردن از منبر و به خانه ام سلمه رفتن رسول الله. البته در پی او عایشه مشغول فعالیت شد، با تک تک همسران پیغمبر صحبت کرد و به هر نحو بود رضایت اونها رو گرفت که حاضر بشن که رسول الله به خانه عایشه بیاد. او نقشه بسیار سیاه و تاریکی رو در سر می پروراند و می خواست پیغمبر در اختیار خودش و تحت کنترل خودش باشه. به هر حال پیغمبر رو به حجره عایشه بردن. فردای اون روز، یعنی 4 روز قبل از رحلت رسول الله، روز پنجشنبه، پیغمبر اکرم اسامه پسر زید بن حارثه رو، زید بن حارثه غلام رسول الله بود که بعد این غلام در واقع پسر رئیس یک قبیله ای بود که خانواده او آمدن که به هر قیمتی شده زید رو بخرند از پیغمبر. پیغمبر اکرم فرمودن که من اختیار رو به خود زید واگذار میکنم، اگر دوست داره با شما برگرده من او را آزاد میکنم با شما بیام. زید ابن حارثه برگشت گفت که نه یا رسول الله، به هیچ قیمتی من شما رو تنها نخواهم گذاشت، رها نخواهم کرد. حاضر نشد با پدر و مادرش برگرده به قبیلش و پیش رسول الله موند که پیغمبر اکرم زید ابن حارثه رو آزاد کردن و پسرخوانده خودشون کردن، شد پسرخوانده رسول. زید ابن حارثه 2 سال قبل در جنگ موته، یکی از 3 فرمانده جنگ موته بود که در جبهه جنگ به شهادت رسید، در سن جوانی هم بود، منتها مدیر و لایق و فرمانده توانمندی بود زید ابن حارثه. حالا بعد از 2 سال تقریبا پیغمبر اکرم پسر زید ابن حارثه رو احضار کردن، اسامه ابن زید. خب تو این روزهای آخر عمر رسول الله، همونطور که قبلا هم به مناسبت‌های اشاره کردم، ظهور قدرت عظیم اسلامی که رو به گسترش بود، 2 ابرقدرت مجاور یعنی ایران و روم رو به شدت خشمگین کرده بود و اونها خودشون رو آماده کرده بودن که بیان و ریشه این مشکل رو بکنند. لذا دولت روم به شدت تجهیز شده بود برای این کار. در داخل سرزمین روم هم بعضن افراد رو به اسلام می آوردن و حکومت روم اونها رو شکنجه می کرد. حتی فرماندار یکی از مناطق مسلمان شد، امپراتور روم دستور داد او رو اعدامش کردند. علی حال شکنجه ها و اعدام ها در داخل سرزمین روم متوجه مسلمان ها بود و تعرضاتی هم که در واقع آغاز شده بود در مرز، اونها هم مزاحم سرزمین های اسلامی. پیغمبر اکرم اسامه ابن زید رو احضار کردند در روز پنجشنبه 4 روز قبل از رحلتشون و فرمودن سپاهی آماده کن از اصحاب و من تو رو فرمانده این سپاه قرار. و تمام چهره های سرشناس مهاجر و انصار رو رسول الله در داخل این سپاه قرار دادن. کتاب های اهل سنت هم نقل کردن این ماجرا رو، حالا من به عنوان نمونه یکی شد براتون بخونم. کتاب های فراوان اهل سنت این ماجرا رو نقل کردن، تاریخ طبری نقل کرده، طبقات ابن سعد نقل کرده، سیره های پیغمبر همشون نقل کردن. از جمله ببینید ابن عبدالحدید معتزلی سنی تو همین شرح نهج البلاغه که تألیف کرده، او نقل میکنه، میگه که لما مرض رسول الله مرض الموت دعا اسامه ابن زید ابن حارثه، میگه وقتی رسول خدا به بیماری مبتلا شد که در اثر او از دنیا رفت، اسامه پسر زید ابن حارثه رو احضار کرد، فراخوان، فقال سر الى مقتل ابیک فاوتئهم الخیل فقط ولیتو که علا ها والجیش. پیغمبر اکرم به زید ابن حارثه فرمود بیا برو به اون جبههی که پدر تو در اون جبهه شهید شد، چون همونطور که عرض کردم زید ابن حارثه پدر اسامه هم 2 سال قبل در جنگ موته در همون جبهه جنگ بارون به شهادت رسید. فرمودن بیا برو به همون جبهه و لشکری رو آماده کن و من تو رو فرمانده این لشکر قرار دادم. ابن ابوالحدید بعد ادامه میده میگه فلم یبقى احد من وجوه المهاجرین والانصار الا کان فی ذلک الجیش منهم ابوبکر و عمر. میگه پیغمبر اکرم باقی نمیگذاره احدی از چهره های سرشناس مهاجر و انصار رو مگر اینکه در داخل این سپاه قرارشون میده و دستور میده همراه این سپاه برید به جبهه جنگ بارون. از جمله این چهره های سرشناس ابوبکر و عمر. بعد نقل میکنه میگه فتکلم قوم و قالوا یستعمل هذا الغلام على جله المهاجرین والانصار. یه گروهی شروع کردن نق زدن که حالا این گروه هم معلومه کیا هستن، همونایی هستن که دست پیغمبر رو خوندن. اونها میدانن پیغمبر در آستانه رحلته، در قدیر قم هم که حدود 70 روز قبل رسول الله علی ابن ابی طالب رو به عنوان جانشین خودش و زمامدار حکومت اسلامی پس از خودش معرفی و نصب کرده و این هم که به هیچ وجه تصمیم ندارن اجازه بدن، همونطور که قبلا هم عرض کردم حتی پیمان نامه نوشتن و همه امضا کردن اون پیمان رو و اون پیمان نامه رو در کعبه قرار دادن که به هیچ قیمتی نگذاریم این کار انجام بشه. حالا اینها میفهمن که رسول الله داره چی کار میکنه، داره همه این چهره هایی که قرار گذاشتن که نگذاریم قدرت به علی ابن ابی طالب برسه، تمام چهره های سرشناس مهاجر و انصار رو که ممکنه مدعی حکومت بشن، اینها رو داخل سپاه و اسامه داره قرار میده و میفرسته فرسنگ ها دورتر از مدینه تا بعد از اینکه پیغمبر بعد از 3-4 روز آینده از دنیا خواهد رفت کسی نباشد که مزاحم انتقال قدرت به علی ابن ابی طالب باشه. این یه نکته. نکته دومم، رسول الله آمده یک نوجوانی رو، اسامه ابن زید 17 سالش بود ظاهرا، یک نوجوانی رو کرده فرمانده سپاهی که پیرمردهایی مثل ابوبکر هم در داخل اون سپاه، آدمهای مسنی هم در داخل اون سپاه نصب. تا بعدها کسی نیاد بگه با وجود پیرمردی مثل ابوبکر نوبت حکومت به جوانی مثل علی نخواهد رسید. خوب میفهمیدن رسول الله چی کار داره میکنه، لذا بلافاصله دست به کار شد و همین جوان بودن اسامه رو بهانه قرار دادن برای اعتراض نسبت به این اقدام پیغمبر. فتکلم قومون و قالو یستعمل هذا الغلام على جله المهاجرین والانصار یا یستعمل هذا الغلام على جله المهاجرین والانصار، هر دو جور میشه خون. میگه یه گروهی شروع کردن نقد زدن و اعتراض کردن، مذمت کردن، نکوهش کردن و گفتن یه نوجوان رو فرمانده این همه مهاجر و انصار میکنن. فغضب رسول الله لما سمع ذلك، وقتی این حرف به گوش پیغمبر رسید پیغمبر به شدت خشمگین شد و خرج عاصبا رأسه، و در حالی که عمامه بر سر نداشت رسول الله، دستمالی بر سر بسته بود و آمد از خانه بیرون و خرج عاصبا رأسه فسعد المنبر و علیه قطیفتون. پیغمبر به بالای منبر تشریف بردن در حالی که قطیفه‌ای بر دوش انداخته بودن. فقال ایها الناس ما مقالتون بلغتنی عن بعدکم فی تعمیری اسامه. فرمودن این مردم این چه سخنیست که از بعضی از شماها به من میرسه در مورد فرمانده کردن اسامه. لئن تعنتم فی تعمیری اسامه فقط تعنتم فی تعمیری اباه من قبله. اگر امروز در مورد فرمانده کردن اسامه بر من طعنه میزنید و نکوهش میکنید من رو، پیش از این وقتی که زید ابن حارثه پدر او رو هم فرمانده کردم همین نکوهش ها رو کردید، همین زخم زبان ها رو زدید، همین انتقاد ها رو کردید. و علم الله ان کان لخلیقا بالاماره و ابنه من بعد لخلیق بها. به خدا سوگند زید ابن حارثه لیاقت فرماندهی داشت و پسر او اسامه پس از او امروز لایق است برای فرماندهی. در اسلام سن ملاک نیست، شایستگی و لیاقت ملاکه. و انهما لمن احب الناس الی، و این دو پدر و پسر در نزد من از محبوب ترین مردمند. فاستوصوا به خیرن فانه من خیارکم. پس خیرخواهانه در مورد اونها رفتار بکنید که اونها بهترین افرادند در بین شما. ثم نزل و دخل بیته. بعد پیغمبر از منبر پایین آمدن و با همون حال بیماری شدید برگشتن به داخل منزل. خب علارغم این برخورد شدید پیغمبر با این نکوهشگران، اما علارغم دستور رسول الله بر حرکت این سپاه، سپاه حرکت نکرد. اسامه بن زید رفت در چند فرسخی مدینه، شاید سه فرسخی مدینه است، یه منطقه به نام جرف، اونجا رو به عنوان پایگاه قرار داد برای لشکرش که همه بیان اونجا و دست جمعی حرکت کنن به سمت جبهه روم. ولی افراد این دستون دست کردن و این سبب شد که پیغمبر هر وقت به هوش می اومد می پرسید چه شد سپاه اسامه و می گفتن که هنوز اینا نرفتن، پیغمبر مجددن تأکید می کرد. ابن عبدالحدید می گه و جعل یقول انفذوا بعث اسامه و یکرر ذلک. پیغمبر اکرم می فرمود راش بندازید این لشکر اسامه رو و تکرار می کرد این حرف رو. ابن سعد تو طبقات میگه پیغمبر اکرم میفرمود جهزو جیش اسامه، ارسلو بعث اسامه، لشکر اسامه رو تجهیزش کنید، حرکتش بدید، راش بندازید. ولی این لشکر حرکت نکرد. به بهانه های مختلف ابوبکر و عمر برمیگشتن به مدینه و نمیرفتن همراه اسامه، همراه با ابو عبیده جراح و دیگرانی که مثل عثمان و امثال اینها که اون پیمان نامه رو نوشته بودن که نگذاریم قدرت به علی برسه بعد از داستان قدیر خود. کار به جایی رسید که پیغمبر به شدت برآشفتند، نفرین کردند، فرمودن لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، لعنت خدا بر کسانی که از رفتن همراه لشکر اسامه تعلل بکنه و تخلف. یک بار پیغمبر اکرم در همون حال بیماری حضرت و موقع نماز به هر صورتی بود به مسجد می آورد. پیغمبر نماز رو نشسته خواندن، دیگه طاقت این که برپا بایستند و نماز رو به جا بیارن نداشتن. بدونید امام جماعت نمیتونه نشسته نماز بخونه، این فقط در مورد رسول الله استثناست. پیغمبر نشسته نماز رو خوندن، اصحاب اقتدا کردن به پیغمبر، پیغمبر روشون رو کردن به جمعیت، دیدن بله همونایی که پیغمبر دستور دادن برن همراه لشکر اسامه تو صف نماز جماعت هم، ابوبکر، عمر و امثال اینا، اینا همراه اسامه نرفتن به منطقه جرد. پیغمبر به شدت خشمگین شدن و با حالت ناراحتی و عصبانیت اونها رو فرا خواندن و بهشون فرمودن میگه من دستور ندادم شما برید همراه سپاه اسامه، توبیخشون کرد. ولی خب میدانید که علارغم همه تأکیدها توبیخهای رسول الله اینها ماندن، چون نقشه ای رو که از پیش تهیه کرده بودن زمان اجراش داشت نزدیک میشد، و به هیچ قیمت حاضر نبودم مدینه رو در این روزهای حساس و سرنوشت ساز ترک کنند، میدان رو خالی بگذارن برای علی ابن ابی طالب تا وصیت رسول الله اجرا بشه و علی به خلافت برسه. این یه اتفاقی که در روز پنجشنبه یعنی 4 روز قبل از رحلت رسول الله افتاد. بعد ظاهرا در همین روز پنجشنبه باز اتفاق دیگری افتاد. این اتفاق رو هم اهل سنت نقل کردن، در کتاب‌های متعددشون نقل شده، در صحیح بخاری هست، در صحیح مسلم هست، در کتاب‌های مختلف اهل سنت هست. از جمله همین ابن ابی الحدید از صحیح مسلم و صحیح بخاری که برجسته ترین کتاب‌های حدیثی اهل سنته به طور قاطع، یعنی بالاتر از صحیح بخاری هیچ کتاب حدیثی رو ندارن اهل سنت و بعد از صحیح بخاری صحیح مسلم رو معتبرترین کتاب حدیثی میدونه. ابن ابی الحدید از همین صحیحین نقل میکنه، میگه و فی الصحیحین، در صحیحین، در صحیح بخاری و صحیح مسلم، خرجاهما عن ابن عباس، هر دو از ابن عباس نقل کردن حدیث رو، انه کان یقول یوم الخمیس و ما یوم الخمیس. ابن عباس میگفت روز پنجشنبه و چه روز پنجشنبه، این همون روز پنجشنبه 4 روز به رحلت رسول الله. ثم بكى حتى بل دمعه الحصى، بعد اینقدر ابن عباس گریست که اشکهای چشم او شنریزه های جلوی او رو مرطوب کرد. گفتیم ابن عباس میگه روز پنجشنبه چه اتفاقی افتاد؟ قال اشتد به رسول الله و جعه، گفت در روز پنجشنبه بیماری رسول خدا، درد رسول خدا شدت پیدا کرد. فقال ائتونی به کتاب اکتبه لکم لا تذلوا بعدی ابدا، پیغمبر اکرم فرمود برید یه ورقه ای بیارید، نوشته ای برای شما بنویسم که ابدا بعد از من به زلالت و گمراهی نیفتید. پیغمبر اکرم توطئه ها رو به خوبی احساس میکرد، دیدید وقتی به بقیه حضرتش بردن خبر دادن که فتنه ها مثل شب تار رویاور شدن. پیغمبر خوب میدانه چه اتفاقاتی در پیش، لذا میخواد یک سند مکتوب بعد از انتصاب عملی امیرالمومنین در قدیرکم، یک سند مکتوب هم به عنوان آخرین تلاش برای جلوگیری از توطئه مخالفان بر جا بگذار. میفرماید برید ورقه‌ای بیارید تا نوشته‌ای بنویسم که ابدا بعد از من به ضلالت نیفتید. خب این ابدا بعد از من به ضلالت نیفتید خوب نشون میده پیغمبر چی میخواد. حدیث ثقلین یادتونه؟ پیغمبر اکرم فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی ما ان تمسکتم به ما لن تدلو بعدی ابدا، فرمود دو چیز گرانبها بین شما به جا میگذارم و خودم میرم، یکی کتاب خدا، دیگری عترتم اهل بیتم، تا زمانی که به این دو متمسک باشید ابدا بعد از من به زلالت نمیفتید. درست؟ حالا اینجا پیغمبر فرمود چی؟ اکتبه لکم لا تدلو بعدی ابدا، یه چیزی بنویسم برای شما که ابدا بعد از او به زلالت نیفتید. این دوتا رو بذارید کنار هم کاملا روشنه که پیغمبر چی میخواستن بنویسن. فتنازعو، اون عده از اصحاب که داخل اتاق کنار رسول الله بودن بینشون نزاع در گرفت، یه عده گفتن برید بیارید، یه عده گفتن نیارید. فقال انه لا ينبغي عندي تنازع، پیغمبر اکرم فرمود اینجوری در کنار بستر من یقه همدیگه رو چسبیدید به همدیگه و دویرا دارید میگید درگیر شدید با هم، آخه این کار سزاواره؟ سزاوار نیست این کار در حضور من. فقال قائلون، تو این مورد اسم گوینده ذکر نشده. ابن عباس میگه یکی از حضار گفت، یه گوینده ای گفت. چی گفت؟ ما شأنه احجر استفهمو، البته این جمله رو دو جور میشه خون، یکی هم احجره استفهمون، گفت که پیغمبر اکرم چی میخواد، چی کار داره، داره علیاذ بالله هزیون میگه، پرت و پلا داره میگه، ببینید چی میخواد. حالا اهل سنت که تقلا کردن یه جوری اینو توجیهش کنن، گفتن این احجره است، یعنی آیا پیغمبر داره هزیون میگه. عمر اینجوری گفت، حالا معلوم میشه تو حدیث بعدی که این عمر این گوینده، به هر حال فرق نمیکنه چه بگه آیا هزیان میگوید، چه بگوید هزیان میگوید، چه بنا به اون چیزی که تو سایر احادیث داریم در واقع گفت ان الرجل لا یحجر، گفت مرد داره هزیان میگه، نگفت رسول الله، نگفت نبی، نگفت پیغمبر، گفت رجل، این مرد داره هزیان میگه. فذهبوا يعيدون عليه، اینا رو کردن به رسول الله، همینایی که یقه هم دیگه رو چسبیده بودن. فقال دعوني والذي انا فيه خير من الذي انتم فيه، بعد پیغمبر اکرم فرمود برید رهایم کنید، حالی که من در او هستم خیلی بهتر از حال شماست، چون جسارت بزرگی شده بود به رسول الله، به پیغمبر معصوم خدا گفته شده بود که پیغمبر داره هزیان میگه، برای اینکه اعتبار گفته و نوشته پیغمبر رو از بین ببرد، که هرچی پیغمبر بعد از اون بگوید یا بنویسد حمله بر هزیان گویی بکنن و بگن اصلا معتبر نیست، قابل قبول نیست. بعد میگه که ثم امر به ثلاثه اشیاء، بعد که دیگه نشد پیغمبر چیزی بنویسه، شفاهن پیغمبر به سه چیز فرمان داد. فقال اخرج المشرکین من جزیره العرب، فرمود مشرکین رو از جزیره العرب بیرون کن، مشرکین حق زندگی کردن تو جزیره العرب رو ندارن. و عجیز الوفد به نحو ما کنت عجیزهم، با این در واقع وفدها و گروه‌های در واقع سیاسی که میان از سرزمین‌های دیگه، همون جوری که من باشون رفتار می‌کردم شما اینا رو تحویل بگیرید و رفتار کنید. و سؤال ابن عباس عن الثلاثه، از ابن عباس در مورد سومی پرسیدن، فقال اما الا یکون تکلم بها و اما ان یکون قالها فنسیتو، ابن عباس گفت که یا پیغمبر اصلا نگفت اون سومی رو، یا گفت و من فراموش کرد. خیلی عجیبه دیگه، چطور همه چیز یادته این یکی رو نمیگی؟ این معلومه تو شرایط تقیه است، ابن عباس میترسه بگه، لذا دیدید دیگه حتی اسم گوینده اون جمله هم نگفت، گفت قال قائلون. اون سومی همون حدیث ثقلینه که یه بار دیگه پیغمبر روش تاکید کرد بنا به احادیثی که خود ما شیعه داره. باز حدیث بعدی نقل کرده و فی الصحیحین ایذن خرجاهم عن ابن عباس رحمه الله تعالی، میگه باز در صحیح بخاری و مسلم هر دو از ابن عباس نقل کردن. قال لما احتضر رسول الله و فی البيت رجال منهم عمر ابن الخطاب، میگه وقتی پیغمبر دیگه در حال احتضار بود، بیماری پیغمبر شدید بود، روزهای آخر عمر رو طی می‌کرد، در داخل اتاق رسول الله، در داخل خانه رسول الله مردانی بودن، از جمله اونها عمر ابن الخطاب. قال النبی هلم اكتب لكم كتابا لا تضلون بعده، پیغمبر اکرم فرمود بیایید من برای شما یه نوشته‌ای بنویسم که بعد از او به گمراهی دوچار نشید. فقال عمر، اون یکی گفته که چه کسی این حرف رو زد، فقال عمر ان رسول الله قد غلب علیه الوجع و عندكم القرآن حسبنا کتاب الله، عمر گفت رسول خدا بیماری و درد بر او غلبه کرده، علیه بالله نمیفهمه چی داره میگه، و عندكم القرآن، شما قرآن رو دارید، حسبنا کتاب الله، قرآن برای ما کفایت میکنه. این حسبنا کتاب الله دو تا معنا داره، یه معنا این که با وجود قرآن ما نیازی به وصیت پیغمبر نداریم، یه معنا. معنای دوم حسبنا کتاب الله چیه؟ اینی که پیغمبر روز قبل تو مسجد فرمود کتاب الله و اطرتی اهل بیتی، حالا عمر اینجا داره میگه حسبنا کتاب الله، ما اطرت اهل بیت قبول نداریم. فاختلف القوم واختصموا، افرادی که داخل اتاق بودن بینشون اختلاف پیش آمد و کار به خصومت و کشمکش و درگیری کشید. فمن هم من یقول غربو الیه یکتب لکم کتابا لن تضلوا بعده. یه عده‌شون میگفتن بابا زودتر برید یه برگه بیارید یه ورقه بیارید که پیغمبر چیزی بنویسند که بعد از او به گمراهی نیفتید. و من هم من یقول القول ما قاله عمر. گروه مقابل هم همون چیزی رو گفتن که عمر میگفت. یعنی علیه بالله پیغمبر داره هزیان میگه و ما قرآن رو داریم و قرآن برای ما کافیه، نیازی به وصیت پیغمبر نداریم. فلما اکثر اللغو و الاختلاف عنده قال لهم قومو فقامو. وقتی که بد و بیرا به هم گفتن و درگیری بین این دو گروه کارش بالا گرفت و زیاد شد، پیغمبر اکرم بهشون فرمود پاشید برید بیرون از اتاق من. و اینا بلند شدن و اومدن بیرون. فکان ابن عباس یقول ان الرزیت کل الرزیه ما حال بین رسول الله و بین ان یکتب لکم ذلک الکتاب. ابن عباس میگفت مصیبت و همه مصیبت از اونجا شروع شد که بین رسول الله و نوشتن اون نوشته حائل و مانع شد. خب این اتفاق هم بسیار معنا داره و قابل تأمل. یعنی ابوبکر خوب میدونه پیغمبر میخواد چی بنویسه، این رو که خودش هم اظهار کرده. جالب همین ابن ابوالحدید سنی تو همین شهر نجم بلاغه نقل میکنه باز از ابن عباس که یه روزی من توی نخلستانهای بیرون مدینه بودم در زمان خلافت ابوبکر. عمر رد شد به من گفت ابن عباس حالا غریبه به این مضمونه، هنوز اون پسر عمود تو اون خواب و خیالای سابق هست؟ یعنی علی هنوز حکومت و خلافت رو حق خودش میدونه؟ ابن عباس میگه من به رو خودم نیاوردم، مثلا جوابش ندادم، بهش اعتنا نکردم، چون آدم عجیب غریبی بود علی پیدا کن، بهش اعتنا نکرد. گفت بعد خود عمر اومد پیش من گفت ابن عباس میدونی اون روز که پیغمبر اکرم فرمود که برید یه ورقه بیارید من چیزی بنویسم که بعد از او به زلالت نیفتید، من چرا اون حرف رو زدم؟ من مخصوصا اون حرف رو زدم، علت این بود من فهمیدم پیغمبر اکرم به خاطر علایق خویشاوندی میخواد یه سند مکتوب بگذاره بر خلافت علی و من عمر مصلحت اسلام و مسلمین رو در خلیفه شدن علی نمیدیدم، لذا مخصوصا اون حرف رو زدم که پیغمبر داره هزیان میگه و ما قرآن داریم و با وجود قرآن نیازی به وصیت پیغمبر نداریم، که اونجا درگیری پیش بیاد پیغمبر نتونه چنین نوشته ای رو بگذاره که بعداً معضل ایجاد بشه برای جامعه اسلام. پناه می‌بریم به خدا که اهل سنت اینا رو خودشون هم نمی‌کنه. چه پیغمبریه که مصالح اسلام رو به اندازه خلیفه دوم تشخیص نمیده؟ این چه پیغمبریه که حاضر مصلحت اسلام و مسلمین رو فدای فامیل بازی‌های خودش بکنه؟ پناه می‌بریم به خدا. علی‌ای حال خودشم تصریح کرد بنابراین که من اصلا فهمیدم پیغمبر میخواد چی کار بکنه و مانع شدم نگذاشتم پیغمبر این کار بکنه. خب این دوتا حادثه مال 4 روز قبل از رحلت رسول الله، روز پنجشنبه. 3 روز قبل از رحلت پیغمبر، روز جمعه، یعنی فردای اون روز، پیغمبر اکرم مجدداً به مسجد آمدن با همون حال به شدت ناراحت، در حالی که تکیه زده بودن به امیر المؤمنین و دیگه، و کشان کشان پیغمبر رو به مسجد آورد. این رحمتون للعالمینه، تا آخرین رمق میخواد جلوی انحراف رو بگیره، جلوی وارد اومدن چنین ضربه ای رو به بشریت بگیره که عواقب سوءش تا دامنه قیامت ادامه پیدا می. تشو بردن به مسجد و دوباره خطبه خواندن. حرفی رو که چند روز قبل مطرح کرده بودن هم دوباره تکرار فرمودن. فرمودن هر کسی من به او بدهی دارم، طلبی از من داره، حقی به گردن من داره، یا وعده‌ای به او دادم و عمل نکردم، بیاد ابراز بکنه. یک بار از وسط جمعیت پیر مردی بلند شد به نام سوادت ابن قیس یا سوادت ابن قیس. خب یا رسول الله من حقی به گردن شما فرمودن بیا جلو. فرمودن چیه اون حقی که تو به گردن من داری؟ عرض کرد یا رسول الله وقتی که شما از نبرد طائف داشتید برمیگشتید، ما آمدیم به استقبال شما، شما سوار مرکب بودید و یه چوب دستی که با اون چوب دست در واقع فرماندهی میکردید جنگ رو، یا شتر رو با اون میزدید و حرکت میکرد، اون هم دستتون بود اون چوب دست. آمدید به شتر بزنید، دست برغزانی خورد به شکم من یا به مثلا کتف من و این حق رو من به گردن شما دارم و حالا میخوام قصاص کنم. پیغمبر اکرم فرمودن که بلال بیا برو منزه از فاطمه اون عصا رو بگیر. این فرمایش رو که کردن جمعیت منقلب شد. بلال میگه آمدم در خانه فاطمه زهرا و به فاطمه گفتم که پدر شما من رو فرستاده حضور شما که اون عصا رو بگیرم از محضرتون. حضرت فاطمه خیلی تعجب کردن، فرمودن این عصایی که پیغمبر هر وقت میخواست بره نبرد یا هر وقت میخواست مثلا قضاوت کنه، مثلا داوری کنه در یه مسئلهی، این عصا رو به دست میگیره. حال پیغمبر من تو این پدر من در این روزها حال جنگ رفتن نیست یا حال نمیدونم قضاوت و داوری کردن نیست. بلال میگه من قضیه رو عرض کردم به فاطمه زهرا که آره یه همچین داستانی پیش اومد. فاطمه های های گرد ولی امر پدر رو اطاعت کرد، لب عصا رو آورد داد دست به بلال. بلال میگه عصا رو آوردم دادم خدمت رسول الله. پیغمبر اکرم عصا رو دادم دست سوادت ابن قیس، عصا رو گره فرمودن بزن همون جایی که من زدم تو هم بزن. عرض کرد که نیا رسول الله اینجوری نمیشه، اون وقتی که عصای شما به بدن من خورد بدن من برهنه بود. فرمودن باشه من بدنمو برهنه میکنم، پیرن رو بالا زدم و بدن حضرت برهنه شد، مهر نبوت حضرت هم آشکار شد. حالا جمعیت های های داره میگه. سوادت ابن قیس وقتی بدن پیغمبر آشکار شد عرض کرد که یا رسول الله اجازه میدید من با لبهام بدن شما رو ببوسم؟ پیغمبر فرمودن مانعی نداره، بوسید. بعد فرمودن خب قصاص کن بزن. عرض کرد نه یا رسول الله من گذشتم بخشیدم. پیغمبر در حق او دعا کردم، فرمودن خدا هم از تو بگذر. بعد مجددن حدیث ثقلین رو گفتن، یعنی به خاطر ای که اون داستان جلوگیری از نوشته شدن اون سند مکتوب رو خونسا کنند و جبران کنند، تو این روزهای آخر چند بار پیغمبر حدیث ثقلین رو بیان کرد. مجددن در این روز جمعه تو مسجد جلوی اصحاب دوباره نسبت به ثقلین سفارش کردن، نسبت به قرآن و اهل بیت خودش. و بعد هم تشریف بردن به منزل، انصار رو به حضور پذیرفتن. حالا با اون حال بیماری عجیب غریب رسول الله، ببینید تا آخرین نفس پیغمبر داره تلاش خودش رو میکنه. بسیاری از اینها رو هم اهل سنت عیناً نقل کردن تو کتابش. انصار رو به حضور پذیرفتن، از خدمات انصار به اسلام تقدیر کردن، برای اونها دعا کردن و بعد سفارش به قرآن و عفرت کردن. بازم بعدم تصریح کردن که مرگ من نزدیکه و به زودی خواهم مرد. این تأکیدهای پیغمبر بر این که من به زودی خواهم مرد تو این روزهای آخر هم معنا داره. شما میدونید دیگه، وقتی پیغمبر خدا از دنیا رفتن، ابوبکر صنح بود. صنح تقریبا 3 کیلومتری مدینه است که مزرعه‌ای داشت اونجا. عمر برای اینکه جریان امور از دست در نره آمد کنار منزل رسول الله. حالا خبر رحلت رسول الله پیچیده، ولی عمر نیست تو مدینه که اینا بتونن توطئه ثقیفه رو راه بندازن. لذا اومد و شروع کرد عربده کشیدن که غلط کرده هر کی گفته پیغمبر از دنیا رفته. پیغمبر که نمی میره، پیغمبر زنده است. هر کی بگه پیغمبر مرده، پیغمبر بر میگرده، نمیدونم پاهاشو قطع میکنه، نمیدونم میکشته شرین و چنان. شروع کرد یه مسخره بازی در آوردن و با همین شلوغ کاری ها در واقع جریان امور رو به دست گرفت که کسی تا ابوبکر از صنع برسه به مدینه اقدامی انجام نده، کسی نره سراغ علی بگه آقا من باید بیعت کردم، که کار از کار بگذره. که بعد که ابوبکر رسید دید عمر همچی بازی داره در میاره، خب میفهمیدن با هم قرار داشتن، همین داستاناشون با هم یکی بود. ابوبکر اومد و داخل خانه و روپوش رو از روی چهره پیغمبر زد کنار و نگاه کرد و بعد دوباره انداخت سر جاش و اومد به عمر گفت که این چه مزخرفاتیه تو میگی، پیغمبر از دنیا رفته. عمر گفت نه، پیغمبر خدا نمیمیره. بعد گفت میگه نمیدونی قرآن مثلا میگه انک میتون و انهم میتون، پیغمبر تو میمیری. عمر بگش گفت این که همچی آیه تو قرآن ما داریم، یعنی که همش مسخره بازی، همش خیمه شب بازی. گفت بله همچی آیه داریم. گفت خیلی خوب، پس اگه اینجوری قبول کردم پیغمبر مورد، یعنی همه این یه خیمه شب بازی بود برای اینکه وقت رو بگیره تا ابوبکر خودشو برسونه به مدینه. علی‌ایال این تأکیدهای پیغمبر تو این روزهای آخر برای اینکه من از دنیا خواهم رفت، مرگ من نزدیکه، به زودی من میمیرم، به خاطر همینه که این بازی ها رو از پیش پیغمبر در واقع خونسا کنه و رسوا بشه این بازی. تو همین روزهاست، تو همین دو سه روز آخر عمر پیغمبر اکرمه، یه روزی یکی از این روزها پیغمبر اکرم امیرالمومنین رو بهشون میفرمایند که علی جان بیا برو به مسجد. حالا تو مسجد اصحاب جمعن دیگه، پیغمبر در روزهای آخر عمرش رو طی میکنه، ملتهب، همه اصحاب منقلب حالشون. فرمودن علی جان بیا برو به مسجد و این پیام من رو به اصحاب ابلاغ کن، برو به اونها بگو الا من عق والدیه فلعنت الله علیه، الا من ابغ مبالیه فلعنت الله علیه، الا من ظلم اجیرا فعليه لعنت الله، الا من عقب والديه فلعنت الله عليه. آگاه باشید کسی که عاقب والدینش بشه لعنت خدا بر، کاری بکنه که عاقب والدین بشه لعنت خدا بر. الا من ابغى مواليه فعليه لعنت الله، کسی که در برابر مولای خودش سرکشی کنه، نافرمانی کنه، لعنت خدا بر. کسی که الا من ظلم اجیرا فعلیه لعنت الله، کسی که کسی رو استخدام کرده باشه، اجیر کرده باشه برای یک کاری و بعد ظلم به او بکنه، حق او رو بش نده، لعنت خدا بر او. امیرالمومنین میگن من آمدم داخل مسجد پیام رسول الله رو به اصحاب ابلاغ. اصحاب تعجب کردن این چه پیامیه پیغمبر فرستاد. از امیرالمومنین پرسیدن مقصود رسول الله از این جملات چیه؟ امیرالمومنین فرمودن خب من میرم از پیغمبر میپرسم میام به تو. امیرالمومنین میدونست که معنی این چیه، منتها میخواد در واقع مستند به رسول اللهش بکنه. امیرالمومنین آمدند و پیغمبر اکرم فرمودن علی جان برو با اونها بگو، بگو من و تو دو پدر این امت، به هر کسی کاری بکنه که عاق من و تو قرار بگیره لعنت خدا بر او باد. علی جان من و تو دو مولای این امتیم، هر کسی در برابر من و تو سرکشی کنه لعنت خدا بر او باد. سرپیچ علی جان من و تو دو اجیر این امتیم، خدمتگزار این امتیم، هر کسی اجیری رو ظلم بهش بکنه لعنت خدا بر او باد. امیرالمومنین آمدن به مسجد و فرمایش رسول الله رو بیان کردن. ببینید روزهای آخر کاملا معلومه پیغمبر نگران چه فاجعه ای عظیم. روزها طی میشد، پیغمبر هی حالشون شدیدتر، بیماریشون شدیدتر، ساعتهایی رو بیهوش از شدت بیمار، همین که بالاخره روز دوشنبه 28 صفر شد صبح زود. اذان صبح رو گفتن، پیغمبر اکرم متوجه شدن، عایشه گام دیگری در توطئه خودش رو داره برمی‌داره، پدرش ابوبکر رو خواسته تحت این عنوان، چون پیغمبر عرض کردم با هر ناراحتی و سختی بود دستور میدادن منو ببرید به مسجد تا من خودم امامت جماعت رو عهده‌دار بشم، نماز رو نشسته میخوندم. فهمیدن که عایشه به این بهانه که حال پیغمبر مساعد نیست برای به مسجد آمدن، پدر خودش ابوبکر رو فرستاده که نماز بخونه و از این طریق نشون بده که بعد از رسول الله ابوبکر برترین فرده و شایسته ترین فرده، خود پیغمبرم در زمان حیاتش ابوبکر رو جای خودش فرستاده به نماز، پس جانشین رسول الله ابوبکر. تا پیغمبر متوجه شدن که ابوبکر به مسجد رفته برای اینکه امامت جماعت رو عهده‌دار بشه، تب به شدت بالا بود، که میدونید روز آخر عمر رسول الله، به شدت بالا بود، نقل شده فرمودن برید آب بیارید برای من. آب خنک آوردن، 6-7 مشک آب پیغمبر رو پاهاشون رو بدنشون خالی کردن تا یک کمی از شدت تب کاسته بشه، و بعد فرمودن منو ببرید به مسجد. با همون حال رسول الله رو آوردن به مسجد، دیدن آره ابوبکر بایستده جلو که نماز شروع کنه، حضرت همون جا جلوی جمعیت نشستن بقل دست ابوبکر و با دستشون پیرن ابوبکر رو گرفتن، کشیدن ابوبکر رو با یه حالت خشمگی، و همونجا نشسته نماز رو به جا آوردن، اجازه ندادن که ابوبکر نماز بخونه. و بعد به خانه برگشتن، به خانه برگشتن، خب همسران رسول الله دور پیغمبر رو گرفت، پیغمبر فرمودن که دوست من رو بگید بیاد. عایشه خب میدونستن داستان چیه، پیغمبر کیو میخواد، ولی اینا اصلا پیغمبر رو آوردن تو این خونه که ندارن کاری که پیغمبر میخواد انجام بشه. عایشه بلافاصله فرستاد دنبال پدر خودش ابوبکر. ابوبکر اومد خدمت رسول الله، پیغمبر سر رو از بالین برداشتن، یه نگاه تندی کردن، یعنی که ابوبکر رو کار داشت، سرشون رو گذاشتن روی بار، مجددن فرمودن دوست من رو بگید بیاد. حفصه پدر خودش عمر رو خبر کرد، عمر آمد، پیغمبر با خشم و ناراحتی به اون نگاه کردن، فرمودن هر وقت من با اینا کار داشتم خودم میگم بیان، دوست من رو بگید. خب دیگه چاره ای نبود، کاری نمیتونستن بکنن. معلوم بود که علی ابن ابی طالب رو رسول الله امیرالمومنین رو خبر کرد. علی ابن ابی طالب که وارد شدن، پیغمبر چشمشون رو که باز کردن علی رو دیدن، حضرت از بالین برخواست، از بستر برخواست، سر از بالین بلند کرد، امیرالمومنین رو گرفتن و دوتایی با هم رفتن توی جای اتاقی خلوت کردن. و توی این خلوت اسرار عجیبی بین رسول الله و امیرالمومنین رد و بدل شد. بعدها از امیرالمومنین سوال کردن که اون تو اون ساعت آخر رسول الله به شما چی گفت. توی حدیث هست که امیرالمومنین فرمودن پیغمبر تو اون یک ساعت آخر 1000 باب علم بر من گشود که از هر یک از اونها 1000 باب علم بر من گشوده شد. یعنی اون مجموعه معارف و علوم نبوی منتقل شد به وجود رسول الله، همونطور که وحی میتونه منتقل بشه، کل قرآن دفعتاً واحده به پیغمبر نازل بشه به قلب رسول الله، همونطورم این معارف و علومی که از طریق وحی به رسول الله رسیده میتونه دفعتاً واحده منتقل بشه به وجود امیرالمومنین. این اتفاق این یکی. نکته دیگه، امیرالمومنین فرمودن رسول الله تو اون ساعت آخر تمام وقایعی که بعد از رحلتشون اتفاق خواهد افتاد رو برای من گفت و فرمودن وقتی که این وقایع در خارج اتفاق افتاد یک سر سوزن به یقین من افزوده نشد. یعنی همون وقتی که رسول الله داشتن میگفتن که به خانه تو حمله میکنن، خانه تو رو به آتش میکشن، همسر تو رو میزنن، او رو بین در و دیوار تحت فشار قرار میدن، با میخ در سینه او رو میشکافن، استخوان پهلوی او رو میشکنن، محسن رو سقط میکنن، ریسمان در دستان تو میبندن و کشان کشان تو رو به مسجد میکشن، شمشیر بر بالای سر تو بلند میکنن و تو رو تهدید به قتل میکنن. امیرالمومنین فرمود وقتی این اتفاقات افتاد یک سر سوزن به یقین من افزوده نشد. اون موقعی که پیغمبر میگفت 100% یقین داشتم که این اتفاق خواهد افتاد. پیغمبر همه اینها رو برای من گفتن تو اون ساعت آخر و بعد من فرمودن علی جان وظیفه تو صبر اختیار کردن، تحمل کن علی، اگر میخوایی اسلام باقی بمانه وظیفه تو اینه که همه این ظلم و جورها رو تحمل کنی تا ریشه اسلام کنده نشه. بعد هم رسول الله بسایاشون رو به امیرالمومنین فرمودن علی جان خودت وقتی از دنیا رفتم من رو غسل بده، خودت من رو تجهیز کن، کفن کن، خودت تنها بر من نماز بگذار، بعد حالا کسی خواست بیاد نماز بخونه بر من، ابتدا خودت بر من نماز بگذار و خودت دفن من رو عهده‌دار بشو. وقتی هم که من تا چند لحظه دیگه از دنیا رفتم روحم از بدنم که خارج شد، او رو بگیر در بین دو دست خودت و او رو به چهره خودت بکش و مسح کن صورت خودت رو. خب وصایا رو پیغمبر و امیرالمومنین فرمودن. توی لحظه حسنین وارد شد. حسنین اون موقع 7-8 ساله هستن، 8 سال خورده ای، شاید امام و شباب سنشون باشه، و 7 سال خورده ای ابا عبدالله، این دوتایی که جانشان به جان رسول الله بسته است و جان رسول الله به جان اینها بسته است. اینا آمدن دیدن پیغمبر به حال احتضاره، دیگه حال خودشون رو نفهمیدن این دوتا، نوه و سبت بزرگ بار رسول الله گریه کنن خودشون رو سینه رسول الله. امیرالمومنین میگن که من رفتم اینا رو بلند کنم از سر و سینه پیغمبر، چون محتضر میدونید میگن سینهش رو باید سبک کرد، حتی پیرنش رو میشکافن، دکمه های پیرنش رو باز میکنن که سینه سبک باشه که برای جان دادن کمتر رنج احساس کن. امیرالمومنین میگن من رفتم که حسن این رو از رو سینه پیغمبر بردارم، میدونستم میگه لحظه های آخر، میگه پیغمبر چشم باز کردن فرمودن نه علی جان بذاری. فرمودن بذار من یه مقدار اینا رو ببویم، این ها من رو ببویم، من از این ها توشه بگیرم، این ها از من توشه بگیرم. یادتونه روز عاشورا وقتی پیکر برادر رو غرق به خون بدون سر بوی خاک های تپیده کربلا دید زینب کبرا، فرمود یومون علا صدر المصطفی. یه روز روی سینه یه پیامبر، یک روز روی یک خاک آی داغ و تفتیده یه کرد. فاطمه زهرا بغض گلوش رو گرفته و لحظه های آخر عمر پدر رو شاهده به شدت میگریه و این شعر ابو طالب رو که در مورد پیغمبر سروده بود فاطمه به زمان جاری میکنه و ابیض و یست و ابیض و یست از قمام و به وجهی ثمال الیتاما اسمت للارامله، یعنی این سفید رویی که همه به برکت اون چهره سفید و نورانی از خدای متعال طلب باران از ابرها میکنند و کسی که پناهگاه یتیمانه، حافظ و نگهبانه بیوه زنانه، این اشعار رو شروع کرد فاطمه در حال گریه خوندن. یه بار رسول الله چشم باز کردن، فرمودن این اشعار اشعار ابو طالبه، عزیزم قرآن بخوان، قرآن بخوان، بخوان محمد و ما محمد الا رسول، قد خلت من قبله الرسول، افا ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا و سيجزي الله الشاكرين. یعنی رسول خدا پیغمبر اکرم نیست مگر یک پیامبر الهی که بیش از او هم پیامبرانی بودند و از دنیا رفتند. آیا اگر پیامبر به مرگ طبیعی بمیرد یا در اثر سانحه‌ای کشته شود، شما مسلمان‌ها می‌خواهید عقب گرد کنید، از دست راه او بشویید؟ بدانید اگر چنین کاری رو بکنید خدا زیانی نمی‌بینه، خودتون زیان خواهید کرد. اما اگر شاکر دستورات و وصایای رسول الله باشید، خدای متعال به زودی پاداش نیک شاکران رو خواهد داد. فرمودن این آیات رو بخون، این آیات هم پیام داره ها، ببینید لحظه آخر عمر پیغمبره، اما باز هم داره اون چه که در آینده تاریخ رخ میده رو عملا تبیین میکنه چه خواهد شد. خب بغض به شدت گلوی فاطمه زهرا رو گرفته، سرش رو نزدیک پیغمبر اشاره میکنن، سرش رو فاطمه نزدیک رسول الله میاره و پیغمبر اکرم خبر رهنت خودشون رو میدن، میگن عزیزم دیگه حالا موقع جدایی من و توه، موقع ارتحال من از این عالم. فاطمه های
شروع میکنه به گریستن، به شدت منقلب میشه. رسول الله برای بار دوم اشاره میکنن عزیزم جلو بیا، سرش به نزدیک دهان پیامبر میبره. پیغمبر با آخرین دمر جمله ای رو میگن که کسی نمیشه، ولی وقتی سر فاطمه برداشته میشه همه تبسم رو تو چهره فاطمه میبینن. که بعدها از فاطمه زهرا سوال کردن که چی شد تو، چی گفت رسول الله به تو که تو اون آخرین لحظه تبسم بر لبهای تو نشست؟ اون گریه اول چه بود؟ این خنده بعدی چه بود؟ فاطمه زهرا فرمود بار اول رسول الله خبر رحلت خودش رو به من داد، به انتقال و ارتحال از این عالم تو گریستم. بار دوم به من فرمود که دخترم فاطمه، من از خدا خواستم که اولین کس از اهل بیت من که به من ملحق میشه تو باشی. بلا مستدع شدم که خدا این دعای من رو اجابت کنه. تو اول کس از اهل بیت منی که به من ملحق میشه. من به خاطر این خوشحال شدم و تبسم کردم. بعد رسول الله و امیرالمومنین فرمودن علی جان سر من رو بگذار توی دامان خود. امیرالمومنین در حالی که پیغمبر رو به سینه خودشون تکیه داده بودن سر رسول الله رو تو دامان گرفتن. توی این لحظات که یک بار صدای در میاد، فاطمه زهرا عراسان نزد در میره، در رو باز میکنه، میبینه یه مردی ایستاده، میگه من با رسول الله کار دارم، اذن ورود میخوام. فاطمه زهرا میگه پدرم خودش خوش نیست، آبادگی پذیرفتن مهمان نداره، تا کی هستی؟ میگه من یک مردی از عربم. فاطمه در رو میبنده برمیگرده. پیغمبر بیهوش افتادن، میگه لحظه های آخر. بعد از چند دقیقه دوباره صدای کوبیدن در میاد. فاطمه زهرا برمیگرده کنار در، یکیه در رو باز میکنه، میبینه همون ایستاده، میگه من میخوام پیغمبر رو ملاقات کنم، اسم ورود میخوام. میگه من که گفتم به تو پیغمبر حالش خوش نیست. در رو میبنده میاد کنار بستر پیغمبر. بار سوم صدای کوبیدن در چنان صدای مهیبیه که تمام خونه رو به لرزه میندازه. رسول الله چشم باز میکنن، میفرماین دخترم چی شده؟ فاطمه زهرا عرض میکنن پدر بزرگوارم، یه کسی اومده دم در، میگه من مردی از عربم، میخوام به دیدار پیغمبر بیام، اذن دخول میخوام. پیغمبر فرمودن دخترم او مرد عربی نیست، او ملک الموته، او آمده برای قبض روح من، او هیچ جا از هیچ کسی تا حالا اذن نگرفته و نخواهد گرفت، به خاطر حرمت این خانه و حرمت ماست که او بی اذن وارد نشده و داره در میزنه. یه حرمت خانه ای که چند روز بعد با لگده های وحشی درش شکسته میشه، حتی اسرائیل ادب میکنه وارد نمیشه. فرمودن برو بگو بیاد داخل. وارد شد، سلام کرد بر رسول الله، کنار بستر پیغمبر نشست. پیغمبر فرمودن که آمدی به عیادت من یا آمدی من رو قبض روح کنی؟ عرض کرد یا رسول الله، خدای متعال شما رو مخیر کرده بین عمر جاویدان و همه خزائن زمین و بهشت جاوید در آخرت و یا ملاقات خودش، هر کدام نظر شماست همون عملی میشه. پیغمبر عجب فرمودن نه، الان رفیق الاعلا. لا مر رفیق الالا. بعد فرمودن که ازرائیل فقط به من یه مهلتی بده تا برادرم جبرئیل بیاد. دقایقی گذشت، جبرئیل وارد شد، سلام کرد بر رسول الله. این پیغمبر حال آشفته ای دارن، ناراحتن. شروع کرد بشارت دادن که خدای متعال در واقع اون عالم رو آماده کرده، بهشت آذین شده، در انتظار قدوم شما هستن، عنایات و الطاف خدا در انتظار شما. پیغمبر فرمودن نه جبرئیل، من برای این مردن ناراحت نیستم، این غم و حزن و ناراحتی من برای امتم که خدا با اونا چه خواهد کرد. جبرئیل اجازه خواست، به محضر ربوبی شرف یاب شد، برگشت و گفت خدای متعال قول داد که اونقدر از امت شما ببخشد بر شما که شما راضی بشید و لسوف یعطی که رب بچه فتر سر. وقتی این مژده رو برای پیغمبر آوردونی، رحمت للعالمین، پیغمبری که میدونه این امت تا چند ساعت بعد با اهل بیت او چه خواهند کرد، همون پیغمبر اینجوری داره دل میسوزانه. وقتی این خبر رو جبرئیل آورد، پیغمبر فرمودن اسرائیل حالا دیگه آمادم برای انتقال از این عالم. بعد این عالم روح بزرگ رسول الله پرکشید و برای آخرین بار چهره پیغمبر به چهره امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیها با نظر دوخت و این عالم رو ترک کرد. امیرالمؤمنین تسلیت فرمود به بقیه و خبر ارتحال پیغمبر رو به اونها دادن. بعد هم پیغمبر اکرم رو خود امیرالمؤمنین غسل دادن و کفن کردن و بعد در پیکر رسول الله خودشون ابتدا به تنهایی نماز خوندن. اصحاب که دیگه خبر رحلت پیغمبر بهشون رسیده بود، توی مسجد مرد و زن جمع بودن. امیرالمؤمنین بعد از اینکه خودشون نماز خوندن به تنهایی بر رسول الله، اجازه دادن که ده نفر ده نفر اصحاب بیان داخل خونه و نماز بخوانن بر رسول الله، و اجازه نماز جماعت، نماز میت جماعت ندادن، که اینم خودش باز توش معناست، چون دیگه کودتای سقیفه شکل گرفته، ابوبکر به خلافت رسیده، اگر قرار بشه نماز جماعتی بر پیکر پیغمبر خونده بشه، ابوبکر جلو خواهد افتاد. لذا فرمودن نه، رسول الله فرمودن بر من به جماعت نماز نگذارید، بیایید به صورت فرادا ده تا ده تا داخل اینجا و نماز بخونید. ده تا ده تا می اومدن، اول مردها اومدن نماز خوندن، بعد زنها اومدن نماز خوندن، تا فردا ظهر، تا روز سه شنبه ظهر، گروه گروه آمدند و نماز خوندن. فقط اون گروهی که تو سقیفه بنی ساعد مشغول توطئه بودن، اونها نیامدن به نماز. خیلی معنادار بود، پیغمبر خدا از دنیا رفته، اینها مدعی خلافت رسول الله هم، اما نیامدن به نماز پیکر پیغمبر. امیرالمؤمنین فرستاد سراغشون، فرمود برید بگید بیان. آمدن ابوبکر و عمر و اینها آمدن، اما باز هم نماز نخوندن. کتابای اهل سنت رو هم من نگاه کردم، نماز نخوندن در پیغمبر. سلام کردن بر رسول الله و دعا کردن برای پیغمبر و سرشون انداختن پایین رفتن. و ظهر روز سه‌شنبه پیامبر رو در همون اتاق، در همون محلی که از دنیا رفته بودن، پیامبر رو پیکرشون رو برداشتن آوردن کنار و اون محل رو حفر کردن، قبری، و امیرالمؤمنین علیه السلام به کمک ملائکه پیکر مطهر رسول خدا رو در قبر نهادن و لحد چیدند و خاک میریختند. تو همین لحظات بود که فاطمه زهرا و امیرالمؤمنین خدا میدونست چی برشون میگذره. جملات عجیب امیرالمؤمنین و اشعار عجیب فاطمه زهرا سلام الله علیها تو این لحظات آخر خیلی دردناکه. در همون حالی که پیکر پیغمبر رو توی قبر گذاشته و امیر المومنین علیه السلام عرضه می داره به ابی انت و امی یا رسول الله، پدر و مادرم به فدای تو ای رسول خدا، لقد انقطع به موت که مالم ینقطع به موت غیرک من النبوت و الانباء و اخبار السما، با مرگ تو چیزی قطع شد که به مرگ احدی غیر از تو اون چیز قطع نشد، نبوت پایان یافت با مرگ تو، اخبار و انباء آسمانی پایان یافت، خصصت حتی سرت مسلیان ام من سواک، یا رسول الله با مصیبت خودت به این مصیبت خودت یک ویژگی خاصی تو بخشیدی، و اممت حتی سار الناس و فی که سوا، و این مصیبت رو چنان فراگیر کردی که همه رو در بر گرفت، همه غمزده رحلت و مصیبت تو شدن، همه مصائب دیگه تحت شاع او قرار گرفت، حتی سار الناس و فی که سوا، ولولا انک امرت به صبر و نهیت عن الجزع لانفدنا علیک ما از شؤون ولکان الداء مماطلا. ای پیغمبر خدا، اگر نبود که تو به ما امر کردی که صبر کنیم در داغ و مصیبت رحلت خودت، اونقدر میگریستیم بر سر مزار تو که چشمه های عشق در درون ما بخشکه، و اونقدر اندوهمون رو ادامه میدادیم که همیشگی و جاودان و پیوسته بشه، بلکمد و محالفا، و این درد جانکاه برای همیشه دیگه برای ما خواهد بود، داغ رحلت تو هیچ وقت از وجود ما بیرون نخواهد رفت، و قلالک، و تازه اینهایی که میگیم کمه در مصیبت فقدان تو یا رسول الله، ولکنه ما لا یملک رده ولا یستطاع دفعه، ولکن رحلت تو چیزیست که دیگه قابل برگردوندن نیست، نمیشه او رو دفعش کرد، به ابی انت و امی، پدر و مادر ما به فدای تو باد یا رسول الله، پدر و مادر من علی به فدای تو باد، اذکرنا عند ربک، حالا که به لقاء الهی نائل شدی ما رو هم در نزد پروردگارت یاد کن، واجعلنا من بالک، و به یاد ما هم باش، خاطر تو متوجه ما هم در محضر قرب ربوبی باشه. بعد هم این شعر رو به زبان جاری کرد که چند جا امیرالمومنین این شعر رو خوندن، بار اول در کنار پیکر مدفون رسول الله بود که نفسی علا زفراتها محبوسه یا لیتها خرجت من از زفراتی، یعنی جان من با ناله های من در سینم حبسه، ای کاش می شود که این جان امراغ ناله ها از سینه من و از وجود من خارج می شود. فاطمه زهرا سلام الله علیها در بالای مرقد پدر بزرگوارشون در حالی که ایشون رو به خاک می سپردن اشعار عجیبی دارن، اشعار عجیبی دارن، صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرنا لیالیا، چنان مصائبی بر من فاطمه وارد شد که اگر بر روزها این مصائب وارد بشه روزها تاریک و ظلمانی میشن، شب میشن. عجیب، بالا اشعار خاصی است که نقل شده از فاطمه زهرا سلام الله علیها.